نقطه اصلی از این مملکت هستن. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانا نیست. اگر جنگ علی تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید توافق
کردن. کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من رشیدی به همراه همکارانم با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. مدت است که آوازه‌های از فعالیت‌های گروه تروریستی داعش در نقاط مختلف افغانستان شنیده می‌شود و در برخی مناطق افراد وابسته به طالبان هم تحت نام داعش فعالیت می‌کنند. به ویژه پس از شکست داعش در عراق و سوریه، زمزمه‌های انتقال نیروهای داعش به افغانستان از سوی باداران این گروه تروریستی برای پیگیری اهدافشان مطرح شد. عمده فعالیت این گروه هم به دلایل مختلف شمال افغانستان بوده، هرچند که به طور کلی گفته می شود این گروه تضعیف شده و دیگر توان قطع علم کردن را به گونه ندارد که بتواند مشکل ساز باشد. پیشتر خبرهای از سوی برخی منابع خبری به نشر رسید مبنی بر اینکه افراد وابسته به حزب اسلامی افغانستان در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان پرچم گروه داعش را برافراشتند که البته دوباره پایین کشیده شده. اما این مسئله گمانه‌زنی های را به وجود آورد که با توجه به دیدگاه های نزدیک حزب اسلامی با برخی از گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان، گویا حداقل بخشی از حزب اسلامی هنوز مراودات با این گروه ها دارند. محمد عمر فرمانده پلیس ولسوالی در قده ولایت تخار گفته که طرفداران حزب اسلامی مدت قبل با برافراشتن پرچم داعش در این ولسوالی به این گروه تروریستی پیوستند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان هم چند پیش از اعضای این حزب خواسته بود که در درگیری بین داعش و طالبان از داعش حمایت کنند. پیش از این نیز شایعات مبنی بر سربازگیری گلبدین حکمتیار برای داعش از میان اعضای حزب اسلامی نشر شده بود که البته به طور رسمی رد یا تایید نشد. این در حال است که سران احزاب دیگر از جمله حزب جمعیت اسلامی افغانستان بارها نسبت به فعالیت‌های مرموز حزب اسلامی هشدار دادند. چند قبل تا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ به حکمتیار هشدار داده بود اگر بیعت خود را از گروه تروریستی داعش پس نگیرد نیروهایش سرکوب خواهند شد. به نظر می رسد که با آمدن حکمتیار به کابل و اظهار نظرات و حرکت‌هایی که داشته، سران حزب جمعیت اسلامی افغانستان که رقیب دیرینه این حزب می باشد به نوع به تکاپو افتادند. آقای نور پیشتر به ولایت هرات سفر کرد و در منزل اسماعیل خان از رهبران سابق جهادی، والی سابق هرات و سران حزب جمعیت سخنرانی کرد و نسبت به اوضاع کنونی هشدار داد و از کمکاری‌های حکومت و ناتوانیش در کنترل اوضاع و سربازگیری‌ها از مردم از سوی گروه‌های مختلف انتقاد کرد. در برنامه امروز کنکاش در رابطه با موازی حزب اسلامی و تأثیر آن بر اوضاع افغانستان و همچنان موازی حزب جمعیت اسلامی در این خصوص و مسائل جاری این کشور می پردازیم و با کارشناسان محترم گفتگو می کنیم. اما در ابتدا بخشهایی از اظهارات آقای نور را بشنوید.
باید داشته باشین هر قدر متفرق بودیم همو قدر از میان ما سربازگیری میشه، هر قدر متفرق بودیم همو قدر تفسو میشیم، میریم به پای هر کس سرباز میشیم و هر کس از ما میاد سرباز میگیره، ارگ علایده سرباز میگیره، کسانی دیگه علایده سرباز میگیره، شورای امنیت علایده سرباز میگیره، داعش علایده سرباز میگیره، طالب علایده سرباز میگیره. هر روز صدها نفر فرزندان شما کشته میشه. طالب رشد میکنه، داعش رشد میکنه. دلم تو یک وقت چشم بینایی نیست که ببینن چی فساد میگذره. کشور به قهقرا رفته، به پرتگاه سقوط نزدیک شده. حیات سیاسی و اجتماعی کشور در خطر است. با یک شبه بخیزیم که کاملا شهرهای بزرگ دگرگون شده. بهتر این است که ما بین خود تصمیم قاطع و جدی بگیریم، با قضاوت از این نکاتی که ما گفتم، با تحلیل دقیق از این نکاتی که ما گفتم، ما همه تصمیم بگیریم و تصمیم بر وفق مراد ملت بوده باشه، اصلاح نظام بوده باشه، اگر اصلاح نمیشه سقوط نظام بوده باشه. شما ببینید که پلان مدون و دکترین نظامی برای قوای نظامی و امنیتی خود ما نداریم. این چگونه نظامی است که هر روز 500 فرد فرزند ملت کشته میشه و کسی هم خم به ابرو نمیته و شعار میتن که ما در جنگ در میدان نبرد پیروز هستیم؟ بسیار شرم‌آور است. داعش از جای دیگه نیامده، اگر آوردن خودشان آوردن. داعش ایجاد شده، گویا در برابر داعش طالب دیگر کشورها حمایت میکنه و داعش هم توسط هلیکوپترها اکمال میشه و به خاطر تنازشان و انتقال به آسیای میانه هست. تا زمانی که اونا به گرده ما شما سار نشوه، از ملت ما خون نگیره، فرزندان ما قربانی نگیره، اونا برای خود بستر جور نکنن و آسیای میانه گذشتنده نمیتونن. آسیای میانه گرچه خودشان هم تدابیر خود دارن.
خب شنوندگان گرامی، مهمانان این برنامه پیر محمد ملازهی، کارشناس سیاسی ایرانی در تهران، و امیر فولادی، کارشناس سیاسی افغان در کابل هستند که تماس تلفنی ما با ایشان برقرار است. ضمن سلام و تشکر از مهمانان محترم برای شرکت در این بحث، آقای ملازهی، گفتگو را با شما آغاز میکنیم. ای که عده تحت نام حزب اسلامی در یک ولایت شمالی افغانستان پرچم داعش برافراشتن، هرچند برای زمان اندک، نشانی چیست و آیا میشه از آن این گونه تعبیر کرد که گویا حزب اسلامی با داعش همراه است؟
اگر از یک نگاه ایدئولوژیک نگاه بکنید، خب حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با گروه های مثل داعش یک همخوانی هایی دارن، یعنی نمیشه این انکار کرد. منتها این که حزب اسلامی به شکل سازمان یافته از داعش حمایت بکنه به نظر من یه مقداری واقع بینانه نیست. اون چیزی که اتفاق افتاده که شما اشاره میکنی بیشتر در ارتباط با یه واقعیت دیگریه. خیلی از افرادی که عضو حزب اسلامی بودن یا هستن یا حتی عضو طالبانن، ولی از سیاستهایی که طالبان اعمال میکنن یا از سیاستهایی که آقای گلبدین حکمتیار در پیش گرفته راضی نیستن و اینا به صلاح فاصله میگیرن از حزب اسلامی و میرن به طرف گروه های رادیکال تر و معتقد نیستن که رفتن حکمتیار و سازش با دولت مرکزی میتونه منافع اونا رو تامین بکنه. بنابراین این احتمال وجود داره که افرادی که از حزب اسلامی ناراضیان اینا پرچم داعش رو بلند کنن و به صلاح اعلام وفاداری بکنن به داعش و بپیوندن به صلاح حرکتی که داعش در افغانستان داره، به خصوص در منطقه شمال که بحثای خیلی جدیتری مطرحه از حضور داعش و دلایل حضور داعش و اینکه داعش در خاورمیانه، در عراق و سوریه دیگه اون خلافت ادعایش رو به طور کلی از دست داد و نیروهاش رو احتمالاً جابجا کرده. بخشی از نیروهای قومی که وابسته به چچنها و ازبکها و ایغورها و تاجیکها و کلن به صلاح کسایی که به صلاح در آسیای مرکزی و این منطقه از جهان به صلاح اهدافی رو دارن بگیری میکنن که اون اهداف نزدیک هست با دیدگاه هایی که گروه های افراطی در افغانستان هم از خودشون نشون میدن. بنابراین تو این فضا من فکر میکنم که یک ارزیابی که داعش از وضعیت خودش و از دست دادن قدرتش در خاورمیانه داره اینه که در افغانستان فعالتر بشه.
بله آقای فولادی، آقای ملازهی گفتن که اگر هم افراد از حزب اسلامی به داعش پیوسته باشن، ناراضیان این حزب هستن. شما چی فکر میکنین؟ چقدر احتمال داره که حزب اسلامی هنوز هم مراودات با گروه های مسلح مانند داعش داشته باشه؟
خب البته در این که احزاب سیاسی در افغانستان اون نفوذ سابق را بین هواداران خودش نداره، در شک نیست. در جمله حزب اسلامی هم تابع همین موضوع هست، یعنی نشان میده که برخواد اون کنترل را که در گذشته ها حزب اسلامی بر اعضای خودش داشته الان نداره. در این که واقعا حزب اسلامی بخواد با توجه به اینکه داعش در خاورمیانه در حال شکست و در واقع شکست خورده و در واقع در هیچ جای دنیا دیگه داعش نمیتونه فرصتی برای ظهور دوباره پیدا بکنه مگر اینکه در حد ایجاد وحشت و بعضی عملاتی را که مثلا امروز هم در افغانستان و در بسیار از کشورهای دیگه انجام میده، اما به هر حال برای هیچ جریان سیاسی به نفعش نیست که بخواد با داعش هماهنگ شود. اما در این که به هر حال بعضی اعضای حزب اسلامی رفته باشه و داعش رو همچنان که یک تعدادی از طالبا هم پرچم داعش رو بلند کرد، در ایش شکی نیست. ولی چیزی که میشه گفت اینه که در واقع حزب اسلامی با اینکه برنامه برای بازسازی دوباره خود داشت در کابل و ما شاهد عدم حضور بعضی از چهره‌های مطرح حزب اسلامی بودیم، این به این معناست که در واقع حزب اسلامی زمان زیادی را نیاز دارد تا بتواند دوباره به عنوان یک جریان خیلی قدرتمند منسجم وارد عرصه سیاسی شود و در حال نارضایتی هایی هم در سطوح رهبران حزب اسلامی و هم در فرماندهان کوچکش در مناطق مختلف از رویکرد حزب اسلامی وجود دارد.
جناب ملازیهی، در بحث فعال شدن گروه داعش در شمال افغانستان، آیا هدف خود این کشور است؟ برخی از کارشناسان بر رقابت‌های کشورهای منطقه و جهان و استفاده داعش از این رقابت‌ها به نفع خود صحبت می‌کنند و ای که آیا حزب اسلامی هم در این قضایا نقش ایفا میکنه؟
اینکه این فعال شدنش در شمال افغانستان با هدف به اصطلاح خود افغانستان هست یا نه، هدف اصلی ورود به آسیا مرکزی و حوزه امنیتی روسیه و چین هست، این مسئله اصلی هست که به نظر میرسه در همین جاست که میتونیم رقابت های سطح بالاتر کشورهای منطقه‌ای و کشورهای بین‌المللی رو هم در نظر بگیریم و به این نکته توجه بکنیم که داعش از این ظرفیت برخورداره که در این بخش از دنیا حتی با دشمنانش هم کنار بیاد و به یک نوع همکاری تاکتیکی حداقل دست پیدا بکنه. من فکر میکنم که تلاش داعش در افغانستان اینه که حزب اسلامی رو تجزیه بکنه، گروه طالبان رو تجزیه بکنه، شبکه حقانی رو تجزیه بکنه و افرادی رو که از سیاست‌های رهبرانشون ناراضیان اینا رو به طرف خودش جلب بکنه. با توجه به شرایطی که تو منطقه هم وجود داره این امکان به صلاح هست. بنابراین من فکر میکنم باید یه تفاوتی بین کسایی که تحت عنوان حزب اسلامی پرچم داعش رو در شمال افغانستان به دست گرفتن و اخبارش رو شما در اختیار دارید با خط مشی که حکمتیار و اون بدنه اصلی حزب اسلامی که میره به طرف یک نوع مصالحه با دولت مرکزی افغانستان که توافق کرده با اشرف غنی و اومده الان در کابل مستقر هست، یه تفاوتی بین این دوتا به نظرم میاد قائل بشیم.
جناب فولادی، در بحث رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی موضوع حمایت آمریکا از داعش و حمایت روسیه از طالبان هم مطرح میشه. آیا گروه‌های مانند حزب اسلامی تلاش می‌کنند که از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند؟
خب البته در این که کشورهای بیرون به صورت تاکتیکی ممکن است جریانات حمایت بکنه، جریانات حمایت نکنه، در این شکی نیست، ولی در نهایت اون چیزی که در واقع و هم کشورهای منطقه و هم کشورهای بیرون از منطقه میفهمه ایست که در واقع جریانهای تروریستی فرق نمیکنه نامش هر چیزی باشه یا پرچمش سفید باشه یا سیاه باشه، در واقع اون جریانها اگر چنانچه دوباره یک جغرافیای مشخصی را تحت کنترل خود در بیاره در واقع به نفع هیچ کشوری نیست. اما به صورت تاکتیکی ممکنه کشورها به خاطر منافع خودشان یا رقابتهایی که دارن از این جریانها استفاده بکنن و در سطح ولایت اینا هم بعضی قماندانها یا فرماندهان کوچکتر یا کسای دیگه ای که حضور داره اونا هم میتونه در واقع استفاده شوه و هم خود از اونا در واقع یک راهی برای امرار معاشان هم از همون طریق پیدا میکنه. اما در کل این که پروسه تاکتیکی از بعضی جریانات‌ها یا در بعضی جغرافیای افغانستان از این نیروهای استفاده شده در شک نیست.
تشکر از شما مهمانان گرامی، تا پایان برنامه با شما خواهیم بود. شنوندگان محترم، برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه در رابطه با مواضع حزب اسلامی و تأثیر آن بر اوضاع افغانستان و همچنان مواضع حزب جمعیت اسلامی در این خصوص و مسائل جاری این کشور گفتگو میکنیم. بحث را با مهمانان گرامی ادامه میدیم. آقای ملازهی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی قبلا گفته بود که در جنگ بین طالبان و داعش این حزب از داعش حمایت میکنه. فکر میکنین که حزب اسلامی همچنان بر این موضع خود باقی است؟
آقای حکمتیار، موضع‌گیراشو شما دیگه کاملا میدونی که یک آدم سیاسی کار حرفه‌ایه. در شما میبینی که در طول این دورانی که حکمتیار مطرح شده، واقعا بارها تغییر جهت داده، یعنی متحد شده با یک گروه علیه گروه دیگری و بعد بریده از اون گروه و متحد شده با کسایی که روز قبل باشون می جنگیده. بنابراین حکمتیار رو باید واقعا از این زاویه هم نگاه کرد که آدم سیاسی حرفه‌ایه و بر اساس منافع حزبی و منافع خودش داره جهتگیری میکنه. اگر در مقاطعی احساس بکنه که با داعش هماهنگ بشه علیه طالبان و نفعش در اینه، این کار خواهد کرد. اگر در مقطعی احساس بکنه که همکاری با طالبان علیه داعش به نفعشه، از این کار هم اول نخواهد کرد. من به نظرم میاد که حکمتیار رو باید به عنوان یک شخصیت به اصطلاح سیاسی با سابقه جهادی و موزگیری های متفاوت در نظر بگیریم. در اون صورت یه مقداری موزگیری هاش قابل فهمه. این که حکمتیار گفته که اگر طالبان با داعش درگیر بشن از داعش حمایت میکنه، بستگی داره به مجموعه شرایط. ممکنه واقعا این کار رو بکنه و ممکنه هم منافعشو در این ندینه و نکنه. شما اگر موزگیری های آقای حکمتیار رو در قبال مسائل مهم منطقه‌ای هم در نظر بگیرید، خب حکمتیار زمانی که امریکایی‌ها به عراق حمله کردن از صدام حسین حمایت کرد و معتقد بود که باید رفت و جهاد کرد علیه امریکایی‌ها تو عراق. خب اون موزگیری رو شما داشته باش. در بقیه موارد هم تقریبا میشه گفت که این زیگزاگ‌های خطی که آقای حکمتیار تو موزگیریش داره همچنان ادامه پیدا کرده. الان من فکر میکنم که آقای حکمتیار مواضع خودشو بیشتر در ارتباط با دولت مرکزی افغانستان سعی میکنه که به صلاح تنظیم بکنه.
آقای فولادی، با توجه به تغییر مواضع حزب اسلامی در مقاطع مختلف که به او اشاره هم شد، فکر میکنین که این حزب همچنان حمایت از داعش ادامه خواهد داد چنان که رهبر این حزب اعلام کرده بود؟
خب البته آقای حکمتیار بعد از اینکه به روسیه صلح پیوست و در واقع وارد افغانستان شد، یا به حال علنی ساخت حضورش در افغانستان، یک سری اقداماتی نمایشی را انجام داده تا هنوز و موضع‌گیری های مختلفی در ارتباط با موضوعات مختلف داشته تا در واقع نشان بده که در حال یک چهره تاثیرگذار هست، ولی اون تاثیر جدی را نداشته. یعنی حکمتیار در سایه خیلی و موثرتر بود شاید برای طرفدارانش تا از حکمتیار که فعلا در ملای عام ظاهر میشه و حضور پیدا میکنه. دیگه این که به حال موضع‌گیری هایی که مثلا پس از اینکه به پروسه صلح پیوسته چون موضعی را که علنا از داعش حمایت کرده باشد نداشته و این ما فکر میکنم به نفع حکمتیار هم شاید نباشه. به حال جریان داعش یک جریان خیلی افراطی است که فعلا تمام دنیا موضعی داره علیهش و هیچ کشوری به صورت علنی نمیتونه از داعش حمایت بکنه. ولی حکمتیار بیشتر ما فکر میکنم که با توجه به این سالها از قدرت دور بوده و موضع‌گیری هایش هم یک موضع‌گیری های خیلی متناسب با وضعیت فعلی نبوده و به همین خاطر خیلی استقبال نشده و بیشتر آقای حکمتیار در سرد مطرح کردن خودش هست و اینکه بتونه در آینده یک رول مهمتر را بازی بکنه و متناسب با وضعیت موضع بگیره و طبیعی است که از بعض اختلافات درونی هم گاهی استفاده میکنه.
جناب ملازهی، تلاش های سران حزب جمعیت اسلامی به ویژه عطا محمد نور و اظهارات آنان مخصوصا پس از ورود گلبدین حکمتیار به کابل، آیا به نوع احساس خطر آنها از فعالیت های حزب اسلامی است، چنان که اظهارات هم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علیه یکدیگر داشتند؟
سابقه حکمتیار و حزب اسلامی با حزب جمعیت اسلامی آقای محمد نور و اینا الان بعد از شهادت آقای ربانی و احمد شاه مسعود تقریبا میشه گفت که رهبری جمعیت اسلامی افتاده دست همین افراد مثل محمد نور و آقای ربانی، پسر مرحوم ربانی. ولی یه واقعیت دیگه رو هم شما باید در این رابطه در نظر بگیرید. این رقابت های سنتی که بر سر کسب قدرت در افغانستان وجود داره و این رقابت ها بیشتر قومیه تا چیزی دیگری، به نظرم میاد که بحث اصلی قدرت در افغانستان و این که قدرت قومی در انحصار کدوم به اصطلاح قومیت یا کدوم جناح باشه که ترکیبی از قومیت و احزاب سیاسی رو شما میبینید. روشنه که وقتی آقای حکمتیار اومده در کابل و با آقای اشرف غنی که اون هم پشتونه به یک تفاهمی رسیده، موقعیت بقیه قومت ها، تاجیک ها، ازبک ها، هزاره ها و احزاب مثل جمعیت اسلامی یا اون حزب ملی اسلامی شمال آقای دوستم یا احزاب وابسته به شیعیان هزاره، اینا احساس خطر بکنن. این به نظرم طبیعیه با توجه به سابقه ای که شما میدونید که حکمتیار در اوایل پیروزی جهاد از خودش نشون داد و درگیر شد با احمد شاه مسعود و دولت ربانی و مشکلات بعدی که طالبان ظهور کردن در ارتباط با همین مسئله واقعا قابل توضیح میشه.
جناب فولادی، تحلیل شما از تلاش‌های سران حزب جمعیت اسلامی و ارتباطان با فعالیت‌ها و اظهارات سران حزب اسلامی چی است و فکر می‌کنین که این مسائل چقدر با هم ارتباط داره؟
دو تا حزب در افغانستان که به هر حال سابقه طولانی داشته، هم یک حزب اسلامی و یک حزب جمعیت، این دو تا جریان سیاسی در گذشته ها هم رقابت های خیلی سختی داشته، جنگ های هم بین دو تا حزب اتفاق افتاده و در سالهای گذشته بعد از سقوط طالبان جمعیت به نحوی بخشی از حکومت را تشکیل میداده و حزب اسلامی هم با اینکه البته اعضایش در حکومت نقش داشته اما به صورت رسمی جریان در دولت نبوده. با آمدن حکمتیار این تنش ها بین دو حزب بالا گرفته، ولی اون چی که من فکر کنم برای هر دو جریان مهم است که در واقع افغانستان 2017 یا 96 با افغانستان 20 سال پیش یا 30 سال پیش خیلی متفاوت است و این دو تا جریان هم اگر بخواهد در آینده نقشی نداشته باشه باید خودشان با وضعیت جدید وفق بده و در واقع اصلاحات اساسی بیاره، در واقع و رقابت سازنده باید داشته باشه. در غیر از اون هیچ کدام نمیتونن نقش لازم را بازی بکنن. حالا فکر کنم که حزب اسلامی هم اون مقدار که جمعیت نگران هست فکر نکنم خیلی بتونه نقش خیلی گسترده را در افغانستان بازی بکنه، به خاطر که شرایط در افغانستان خیلی متفاوت از گذشته هست و فعلا طوری که در گذشته از آقای حکمتیار حرف شنوی داشت اعضای حزبش فیلن او کنترل آقای حکمتیار نداره و او تاثیرگذاری گذشته را آقای حکمتیار دیگه نداره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. از توجه شما و شرکت مهمانان محترم در این بحث تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم.